سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه درباره پیامدهای فاجعه بار دخالت نظامی در سوریه هشدار داد. طالبان افغانستان 6 نفر را در هرات اعدام کردند. و دادگاه رسیدگی به اتهامهای پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان سه شنبه برگزار می شود. روسیه با فراخواندن جامعه بین‌المللی به احتیاط و دوراندیشی درباره پیامدهای فاجعه بار دخالت نظامی در سوریه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر لوکاشوویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با انتشار بیانیه‌ای گفت که تلاش برخی کشورها برای دور زدن شورای امنیت و زمینه‌سازی برای دخالت بین‌المللی در سوریه به رنج بیشتر مردم سوریه می‌انجامد و پیامدهای فاجعه‌باری برای خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت. از سوی دیگر گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز از به تعویق افتادن گفتگوهای دو جانبه روسیه و آمریکا برای تعیین زمان و مکان گفتگوهای بین‌المللی صلح درباره سوریه ابراز تأسف کرد. آمریکا دیدار برنامه‌ریزی شده با مقام‌های سوریه را که قرار بود در آن درباره مذاکرات بین‌المللی صلح ژنو 2 گفتگو شود به زمان دیگری موکول کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سلاح‌های شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته و حکومت بشار اسد تلاش کرده شواهد را از بین ببرد. جان کری شواهد وقوع حمله شیمیایی در حومه دمشق را واقعی، قانع کننده و غیر قابل انکار دانست و گفت آمریکا حکومت سوریه را مسئول این حمله می‌داند. ساعتی پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره حمله نظامی به سوریه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده بود. روز دوشنبه کارشناسان شیمیایی سازمان ملل متحد با سفر به حومه دمشق از محل حمله احتمالی شیمیایی نمونه برداری کردند. کاخ سفید دیدار برنامه‌ریزی شده مقام‌های آمریکا و روسیه را که قرار بود در آن درباره مذاکرات بین‌المللی صلح ژنو 2 گفتگو شود به زمان دیگری موکول کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی در این ارتباط به نقل از مقام‌های دیپلماتیک آمریکایی از بالا گرفتن اختلاف نظر بر سر بحران سوریه و به ویژه درباره حمله شیمیایی اخیر در آن کشور خبر دادند. طی روزهای گذشته مقام‌های آمریکایی حمله شیمیایی 30 مرداد ماه را به حکومت بشار اسد و روسیه به مخالفان نسبت دادند. ایالات متحده آمریکا از مخالفان میانه‌روی حکومت بشار اسد حمایت می‌کند ولی روسیه از همپیمانان دمشق به شمار می‌رود. طالبان افغانستان 6 نفر را که برای پروژه اقتصادی در شهر هرات کار می‌کردند به دست اعدام سپردند. به گزارش رویترز 6 مردی که طالبان شامگاه دوشنبه با شلیک گلوله به سرشان آنان را به قتل رساندند برای پروژه‌ای مرتبط با بانک جهانی کار می‌کردند. بر پایه همین گزارش فرماندار هرات با فرستادن تنی چند از بزرگان شهر تلاش کرده بود تا طالبان را متقاعد کند که مردان ربوده شده ارتباطی با دولت افغانستان ندارند، اما طالبان به تلاش‌های میانجیگرانه نیز اعتنایی نکردند. استان هرات در نزدیکی مرز با استان خراسان تاکنون یکی از مناطق نسبتاً امن و از مراکز مهم تجاری افغانستان به شمار می‌رفته است. و سرانجام این که سفر یک روزه حامد کرزایی به پاکستان یک روز دیگر تمدید شد و قرار است رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه نیز به گفتگوهایش با مقام‌های اسلام‌آباد ادامه دهد. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در اینجا و در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد تا ابتدا چند خبر بشنویم و سپس مهمان ویژه‌ای که با او درباره شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان ثالث به مناسبت سالمرگش سخن بگوییم، احمد کریمی حکاک. و اما خبرها. یکم شهریور سالمرگ دکتر پرویز خانلری بود، شاعر، ادیب، زبانشناس و نویسنده نامدار. سوم شهریور سالمرگ بیژن نجدی، داستان نویس و شاعر معاصر. و دوشنبه چهارم شهریور سالمرگ مهدی اخوان ثالث. علی اشرف درویشیان به زودی دو کتاب به بازار نشر خواهد فرستاد. دانه و پیمانه با همکاری رضا خندان مهابادی در نقد و بررسی رمان و همیشه مادر آخرین رمان این نویسنده پرطرفدار معاصر. احمد پوری مترجم مجموعه از هایکوهای آمریکایی رو به فارسی برگردونده. هایکوهایی با مضامین زندگی مدرن، هایکوهایی از این دست. وزن بردار بلند می‌کند به آرامی فنجان قهوه‌اش را، و یا رگبار ناگهانی در پارکی خالی، تابی که هنوز تکان می‌خورد. چهارم شهریور سال مرگ مهدی اخوان ثالث است، نامی فاخر که با دانش و زبانی درخشان در تالار شعر فارسی نیمایی هر چشمی را خیره می کند. زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا از جمله نخستین ها و نیز محبوب ترین آثار اخوانند. درباره شعر او در مجالی کوتاه با احمد کریمی عکاک، استاد ادبیات دانشگاه مریلند و از پژوهشگران شعر معاصر و نیز شعر اخوان گفتگو خواهم کرد. اما پیش از آن بخشی از شعر چاوشی با صدای شاعر.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
آیه حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلچیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبی است آقای گلچیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد و میدونید که در نسل اونها اساساً بین اصفهانی‌ها و خراسانی‌ها نوعی رقابت و رفاقت توأمان بود. اخوان هم گلشیر رو بسیار دوست داشت. اما این که میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب می‌دونید این با همون معیارهای قدیمی و نسبتاً نخنمای اگر مثلا بزرگاقی به شکل نظامی عروضی بوده باشه قدیمی است و اگر طور دیگری باشه که پیشنهادات بسیارانی از جمله نیما بود اون شعر نیمایی است. این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلشیری هم بسیار تیزبین و با بصیرتی است، ولی تعریف علمی نیست. من با این تعریف خطی که یک شعر قدیم میشناسه و یک شعر نیمایی با این خیلی موافق نیستم و تعریف درستی نمیدونمش.
بسیار خب، الان اگر ما مهمترین شاخصهای اخوان رو بخوایم در این گفتگو نگاهی بهش بکنیم یا مروری بر او بکنیم، شاید یکی از مهمترین شاخصهای شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه‌های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، نه تنها میاره بلکه بر آنها میافزایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کس دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود. این رو در دو کتاب بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیمایوشیج نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوشیج. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد به شعر و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاد زبان نبود. تعدیدات زبانی در زبان او بسیاره و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودند که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که نوشتن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح تا خود نیما و بعد از. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم به طور مشخص. آنچه که نادرپور هم میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. به اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی اگر خواننده شعر نتونه در نگاه نخست یا در شنیدن برای اولین بار یک شعر فکر کنه که این به اندازه کافی اجزایی رو از شعر قدیم و شعر تصویر شده زبان فارسی در خودش داره که حالا بشه به این گفت شعر و بعد نوآوری‌هاش رو سنجید با نوآوری‌های دیگران. تقریبا هیچ شاعر قدیر رو نمی‌شناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی یا هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسست‌هایی که ایجاد کردن عملا حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشسته به اصطلاح، ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید و هر کسی به شکلی آفرید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود زبان کاملا جدیدی آورد، اون چیزی که اخوان را از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود، سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم. این است که اخوان اون کاری کرد، اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، این روزها چند روزی بیشتر نگذشته از سالگرد 28 مرداد 1332 و اون وقایعی که ایران رو در موقعیت تازه‌ای در زمانه خودش قرار داد و تاثیراتش تا همین الان هم هست. یکی از نکات مهم تأثیر این 28 مرداد بود بر شعر و بر ادبیات و بر تولیدات فرهنگی نسل معاصر خودش، نسل جوان خودش که از جمله نسلی که اخوان و شاملو و غیره بودند. اینجا رسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته‌های شکوهمند از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه که میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس می‌کند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً متأثر از واقعی 28 مرداد یا اینکه نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهراً میگن سمبولیسم اجتماعی و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد. نمیشه این رو فقط به 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون فلاز شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این خود بیگانه پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومیدی، این نیم نومیدی به نظر من همون که آقای دکتر غلام حسین یوسفی اشاره میکنه.
شعر اخوان برای نسل امروز به گمان شما چه چیزی داره برای آموختن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشترین تأثیری که میتونه داشته باشه و مثبت‌ترین تأثیری که میتونه داشته باشه تعهد به خود زبانه، تعهد به زبانی که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تأمین دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک و با این لیک شعر رو به پایان میبره. در آخر شهزاده شهر سنگستان ما نمیدونیم که وقتی شهزاده در درون چاه میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست. این آری نیست یک ترکیب غیر دستوری است، ولی در این ترکیب دستوری نوعی فرارفتن از آری و نه هست. بنابراین شما اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنید و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در وضع خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با رحمت کریمی حکاک، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه مریلند. تا هفته بعد.